صفحه 351. جسد لوتار مونوس هم آنجا افتاده بود. پای برهنه و سفید. مانند ماهی. با سر متلاشی شده از گلوله‌ای که در دهان خود شلیک کرده بود. لوتار مونوس لایق‌ترین و تواناترین ژنرال از گروه 14 نفر ژنرال‌های فدرالیست که در پی 11 سال قدرت طلبی و رقابت خونین به واسطه توطئه پشت سر هم به قدرت رسیده بودند. تنها کسی که به سفیر کبیر انگلیس جواب منفی داده بود و اکنون دراز به دراز آنجا افتاده بود و تاوان شهامت و شجاعت خود را می‌داد. قضیه چنین بود که او پس از کشتن همسر، دختر و 42 اسب شجره دارش برای اینکه زنده به دست انگلیسی ها نیفتد خودکشی نمود. فرمانده کیچنر با نشان دادن جسد به او متذکر شد. ببین جنرال، این عاقبت کسی است که به روی پدر خودش دست بلند کرد. پس وقتی به حوزه اقتدارت رفتی این را فراموش نکن. ولی او در حوزه اقتدار خود بود. پس از آن شب‌های بی‌خوابی و انتظار، آن همه تحقیر و سرزنش و خشم‌های فروخورده، در مقام فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست جمهوری در حوزه اقتدار خیش بود. برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی کشور و برقراری نظم، اینها را با توافق مجلس و آخرین سردمداران فدرالی تصمیم گرفته بودند و نیز با حمایت ناوگان دریای انگلیس که آمده بود تا برای شب‌های متمادی بازی دومینوی ژنرال با سفیر کبیر مکدونال تشکر کند. ملوز نه برای او و نه هیچ کس دیگر باور کردنی نبود. آنها در خانه بزرگ و عاری از اساسیه حتی گیاهی نیافتند تا بجوشانند و از جوشانده آن برای پایین آوردن تب بیمار استفاده نمایند. چون دیگر در آن خانه وسیع هیچ چیز با ارزشی باقی نمانده بود. تمامی اساسیه و لوازم آن را اشخاص پیشین به اقامتگاه‌های خصوصی خود برده بودند. بر دیوارها بجز چند نقاشی رنگ روغن از فرمانفرماها و سر اسقف‌های دوره شکوه و طلایی عظمت اسپانیا چیزی باقی نمانده بود. کاغذهای زیبای دیواری که یادآور وقایع تاریخی گذشته بودند دیگر به چشم نمی‌خوردند. در اتاق‌های خواب همه جا زباله بود. در همه جا اثر از کشت و کشتار به چشم می‌خورد و انگشت‌های خونینی که بر دیوارها شعارهای از رئیس جمهور یک شبه نوشته بودند. حتی یک زیرانداز نبود تا بتوان روی آن دراز کشید. از این رو بندیسیون آلواردو پرده ای را کند و پسرش را در آن پیچید و در گوشه ای رها کرد تا برای سبک شدن از تب عرق کند. آنگاه با جاروی سبزرنگش اتاقهای خواب کاخ ریاست جمهوری را که انگلیسی ها تاراج کرده بودند جارو کرد. همه جا را تمیز کرد و اندکی پیش از صبح دم به کنار پسر بیمارش آمد که هنوز در تب می سوخت. سعی می کرد با تحلیل های ساده تب او را پایین بیاورد. پس به او می گفت به این شلوغ پلوغی فکر نکن. تنها کاری که باید بکنیم این است که چند تا چهار پایه ارزان قیمت بخریم. من خودم روی آنها نقاشی می کنم. برای مهمانها هم باید چند نانو بخریم. نانو خیلی مهمه چون در اینجا مهمانهای زیادی خواهیم داشت. یک میز برای نهار و شام و چند دست قاشق و چنگال ارزان قیمت. یک پارچه آبخوری و یک منقل زغال. فکرشم نکن. پول اینها رو دولت میده و وضع ما روبرا میشه. بنیسیون آلواردو اینها رو میگفت تا او را تسکین دهد. ولی ژنرال به گفته های او توجه نداشت. غمگین از نخستین شبنم های سحرگاهی بود که چهره پنهان واقعیت را روشن می کرد. می دانست که پیر مردی است قابل ترحم و لرزان از تب نوبه. با خود می اندیشید. مادرم. بندیسیون آلواردو. همه موضوع همین بود. لعنت بر این زندگی. پس قدرت همین بود. این همه بوی خون. این همه اسب خونالود. این 12 اوت که مثل همه 12 های اوت دیگر است. مادرم چه بدبختی بزرگی. ببین کجا گیر افتاده ایم. بیماری اصلیش همان ترس موروثی از طلوع جدید ظلمت که بدون اجازه او در حال طلوع بود. هنگامی که مرده های حیات خلوت را جمع می کردن برایش قابل تحمل می نمود. خروس ها در دریا و انگلیسی ها به زبان انگلیسی آواز می خواندند و آن هنگامی بود که مادرش بندیسیون آلواردو خود را با این حساب و کتاب تسلی می داد که نگرانیم بابت جنس های نیست که باید بخرم یا چه کار باید بکنم. پسرم، چیزی که مایه نگرانی است تعداد ملحفه هایی است که باید شسته شود. و او نیز با توسل به قدرت سرخوردگی مادرش را تسلی می داد. مامان، راحت بخواب. در این مملکت رئیس جمهورها عمرشان طولانی نیست. تا 15 روز دیگر کلک کارم کنده است. همواره در مقام دیکتاتوری مادام العمر در زندگی طولانیش به آن اصل اعتقاد داشت. هرچه بیشتر معتقد می شد، زندگی متقاعدش می کرد که در سالهای طولانی قدرت هیچگاه 2 روز مانند هم پیش نخواهند آمد. همواره امکان دارد نیتی پنهان در گفته های یک نخست وزیر وجود داشته باشد. به خصوص در آن هنگام که در گزارش های چهارشنبه تنین انفجار حقیقت به گوش می رسد. در آن موقع می گفت: مشاور عزیز، هیچگاه حقیقت را به من نگویی چون ممکن است آن را باور کنم. در حقیقت آن جمله کوچک تمامی رشته های به دقت بافته شده آنان را از هم می گسست که می خواستند وادارش کنند تا چیزی را علارغم میل و بدون چون و چرا امضا کند. معتقد بود کسی دیگر به حرفهای او توجه ندارد. می گفت: لعنتی ها، دیگر کسی گوشش به حرفهای من بدهکار نیست. برای مثال گفته بود مانعی در مدخل پلکان بگذارند تا گاوها به طبقه بالا نیایند. محاذا یک ماده گاو در طبقه بالا بود. صدا زد: حیوان، حیوان. ولی حیوان سرش را از پنجره دفتر کار به درون برد و مشغول خوردن گلهای کاغذی شد. در چنین مواقعی لبخندی می زد و می گفت: توجه کنید مشاور عزیز، چیزی که سرانجام این مملکت را از بین خواهد برد این است که کسی به حرفهای من گوش نمی دهد. این گفتش بیانگر روشنبینی به خصوصی بود که از سن و سالش بعید می نمود، گرچه سفیر کوپلینگ منکر آن بود. او در خاطرات ممنوعش آورد در آن زمان او را در وضعیت رقت‌آوری از اعمال کودکانه و کندذهنی پیرانه دیده بود که دیگر به تنهایی قادر نبود اعمال ابتدای خود را انجام دهد. روایت می شد که ماده نمکی مدام از پوستش ترشح می شه که به او شکل غریق غول‌پیکری را می داد که آرام بر امواج شناور بود. دکمه های بروزش را باز می کرد تا بدن سخت و درخشان خود را به سفیر کیپلینگ نشان بده و او دیده بود که در حفره های آن انگل های اعماق دریا تکثیر می شوند. جانوران مرجانی و خرچنگ های دریایی به بغل ها و پشتش چسبیده بودند که او خود اعتقاد داشت این جوانه های چسبیده علامت بازگشت خود به خود دریایی است که یغماگران آن را بردند. معتقد بود که دریاها مانند گربه هایی هستند که روزی به خودی خود باز می گردند. با خود فکر کرده و به این نتیجه رسیده بود که گروه خرچنگ های چسبیده به کپل هایش نوید پنهان یک بامداد شاد است که سرانجام روزی پنجره اتاق خوابش را باز خواهد کرد و بار دیگر 3 کشتی 4 بادبانه دریادار دریاهای اقیانوس مانند را خواهد دید که بیهوده تمامی دنیا را به دنبالش گشته بود. که آیا واقعا او نیز چنان که حکایت می شد دستهای نرم و ظریف دارد؟ دستور داده بود تا دریادار را به حضورش ببرند، چه مایل باشد و چه به اجبار. گفته بودند که او را در حال نقشه برداری از هزاران هزار جزیره دریاهای همسایه دیدند. با اینکه در دانش روز به دنبال کشف داروی مؤثری برای ریزش موست، محازا نام سابق پادشاهان و معصومین را به نامهای نظامیشان نامگذاری می کنند. امید یافتن او را از دست داده بودند که ناگهان ژنرال از درون لیموزین ریاست جمهوری او را شناخت. ردای قهوه‌ای رنگ به خود پیچیده و شال کمر قدیس فرانکویز را به کمر بسته بود و در میان یک شنبه بازار شلوغ و پر رفت آمد طلب توبه و استغفار می نمود. آنچنان بی‌نوا می‌نمود که به سختی می‌شد باور کرد او همان کسی است که زمانی با رفتاری موقر، اونیفرم کامل نظامی بر تن و مهمیزهای طلا به پا قدم به تالار ملاقات ها می‌نهاد. با این وجود وقتی خواستند او را به فرمان ژنرال سوار لیموزین کنند از لابلای انگشتانشان در رفت. انگار زمین دهان باز کرد و او را در کام خود گرفت. نقل قولها متفاوت بود. می گفتند مسلمان شده. می گفتند به واسطه مرضی پوستی در سنگال مرده و او را در سه گور و در سه شهر متفاوت دنیا دفن کردند. گرچه فی‌الواقع هیچ کدام از آن سه گور کشف نشدند. وی محکوم بود تا ابد از این گور به آن گور برود. می گفتند ژنرال من، او مردی بدبخت است. او نحس‌تر از طلاست. ولی هیچگاه حرف آنان را باور نمی کرد. بدین لحاظ تا دمدمای پیری، یعنی تا زمانی که همکار عزیز وزیر بهداشت با انبرک کنه های بدنش را می گرفت، منتظر برگشتنش بود. اصرار داشت آنها کنه نیستند، بلکه دریاست که دارد برمی گردد. آنچنان با اعتماد به نفس آن را می گفت که وزیر بهداشت به این توهم دچار شده بود که او آنقدرها هم کر و بیشعور نیست. ولی آزمایش های پزشکی سنگ کلیه و سخرک های سیغل شده و قلبی داغان را تایید می نمود. بنابراین دوست قدیم ایام وزیر بهداشت که از موضع قابل اعتماد آزمایش های پزشکی سخن می گفت گوش زد نمود. ژنرال من، دیگر وقت رفتن است. حداقل حالا که رفتن برایتان مسلم شده، چه تصمیمی می گیرید و سرنوشت ما را به چه کسی واگذار می کنید؟ ولی ژنرال بهت زده از او پرسید دکتر عزیز، چه کسی به شما گفته که من خیال رفتن دارم؟ سپس با قهقهه سرخوشی ادامه داد تازه پریشب خودم را در تلویزیون دیدم. درست مانند نرگاف‌های مسابقه گاوبازی شده بودم. قهقهه در درونش فرو خورده شد، چون به یاد آورد که با سری پیچیده در حوله کمپرس آب سرد چرت زنان در مه رقیقی از خاطره در برابر صفحه بدون صدای تلویزیون نشسته بود. به همان شکل آخرین شب‌های تنهاییش در برابر اغوای همسر سفیر فرانسه یا شاید هم ترکیه یا سوئد، حقیقتاً یک نرگاو مسابقه می‌نمود. چه اعجوبه‌هایی! آنها آنقدر زیاد و آنقدر به هم شباهت داشتند که نمی‌شد از هم تشخیصشان داد. به قدری ماه‌ها و سال‌ها گذشته بودند که دیگر خود را در میان آنان به یاد نمی‌آورد. با لباس رسمی شب، جام شامپاین لب نزده در دست، به مناسبت سالگرد 12 اوت یا 14 ژانویه یا 13 مارس یا دیگر کارش به جای رسیده بود که به یاد نمی آورد فلان جشن چه روزی است یا مربوط به چیست. و دیگر کاغذهای لوله و مخفی شده در شکاف‌های دیوار به کارش نمی خوردند، چون دیگر موضوعات مربوط به آنان فراموش شده بودند. گاهی به حسب تصادف آنها را در نهانگاه اثرهایش می یافت. یک بار یادداشتی را خواند که 7 آوریل روز تولد مارکوس دیلئون است. باید هدیه‌ای برایش بفرستند. بدون شک یادداشت به خط خودش بود، ولی هرگز به یاد نیاورد که شخص مذکور کیست. احساس کرد برای یک مرد نارواترین مجازات این است که جسم خودش به او خیانت کند. خیلی پیشتر از دوره خوز ایگه ناسیو سانزی دلابارا به این مسئله توجه کرده بود که در ملاقات‌های گروهی به دشواری فلان کس را می‌شناسد. آن هم آدمی مثل او که گمنام‌ترین مرد روستای قلمرو وسیع حکومتش را با نام کوچک و فامیل صدا می‌کرد. ولی اکنون دیگر آنگونه نبود. هنگامی به نقطه مقابل رسیده بود که نشسته در دلیجانش در میان جمعیت پسرک جوانی را دیده بود که می‌شناخت، ولی نمی توانست به یاد آورد که او را کجا دیده. پس به محافظانش دستور داد تا او را بازداشت کنند تا حافظش به جا آید که او را کجا دیده است. این داستان جوان روستایی بیچاره‌ای بود که بدبخت 22 سال در زندان ماند و همواره حقیقتی را تکرار می کرد که همان روز اول در محکمه قضایی گفته بود. می گفت نامش برالیو لینارس مسکوت، فرزند مارکوس لینارس منوان و دلفینا مسکوت است. در روزال دلویری سکونت دارد. درالیو لیلانرس برای اولین بار به پایتخت آمده بود. مادرش او را فرستاده بود تا در جشنواره شعر مارس دو قلاده سگ شکاری بفروشد. پس او به همراه دو قلاده سگ سوار بر الاغی کرایه شده و با همان یک دست لباسی که صبح پنجشنبه روز بازداشت بر تن داشت به شهر آمده بود. در بازار نشسته و مشغول نوشیدن یک فنجان قهوه بود و از زنانی که سیب زمینی بریان می‌فروختند می‌پرسید که آیا کسی را سراغ دارند که طالب دو طول سگ شکاری باشد؟ جوابش منفی بود و در همان حال صدای درهم موزیک به گوشش خورد. مردم هیجان آمده و فریاد زدند او دارد می‌آید. برالیو پرسید چه کسی می‌آید و مردم جواب دادند مگر می‌خواهی چه کسی باشد؟ او رئیس همه ما است که دارد می آید. آن وقت پسرک که برای دیدن رئیس همه ما به وجد آمده بود، دو طول سگ را در قوطی نهاد و به زنانی که سیب زمینی بریان می فروختن سپرد تا آنها را لحظه نگه دارند. تا او با توسل به لبه پنجرهی در آن نزدیکی ببیند که او چه کسی است که دارد می آید. بر لبه پنجره پرید. و از بالای سر جمعیت به اسبهای نگریز که با زین و برگ طلا و پرهایی که سرشان را تزیین کرده بود در خیابان رژه می روند. دلیجان ریاست جمهوری را با نقش اژدهای وطن دید. تکان دستکش اطلسی که معنایش سلام بود، چهره بیرنگ و لبان خاموش و لرزان و چشمان محزون پیرمرد را دید. پیرمردی با لبهای بدون لبخند که فرمان می داد و انگشتی که به سوی او اشاره شده بود. او را، او که از پنجره آویزان شده، او را بازداشت کنی تا فکر کنم کجا او را دیدم. او را گرفتند و زیر مشت و لگد خرد کردند. با چوب و چماق به جانش افتادند و روی اجاق خوراکپزی برشتش کردند تا اعتراف کند که رئیس همه‌مان او را کجا دیده است. ولی او چیزی نداشت که بگوید. آنچنان با جرأت و ایمان، اظهار ناشناسی کرد که سرانجام جنرال قبول کرد که اشتباه کرده. پس گفت دیگر راهی برای برگشت به گذشته نیست. واقع امر این بود که آنقدر جوانک را شکنجه کرده بودند که اگر در بدو امر دشمن نبود، اکنون به دشمنی خونین بدل گشته. پس اندیشید آنقدر در سیاه چال بماند تا زنده زنده بپوسد. و در حالی که در آن خانه اشباح می‌گشت، در دل خود می گفت مادرم بندینسیون آلواردوی روزهای شادکامیم کمکم کن، بنگر که بدون حمایت تو چه می کشم. گاهی در اوج تنهایی در درون خود فریاد می کشید آن همه مجد و عظمت گذشته چه فایده دارد، حال آنکه در مرداب پیری آدم نتواند آرامش یابد و با آنها زندگی کند. دیگر جان فرساترین لحظات آلام و سرخوشترین دوران اقتدار و عظمت از یادش گریخته بودند. محکوم بود تا نداند این فرانسیسکا لینوری 96 ساله کیست که به دستور او با جلال و شکوه شایسته یک ملکه به خاک سپرده شد. محکوم بود که با وجود 11 عینک قاب طلایی در کشو میز کارش چون نابینایان کورمال کورمال حرکت و حکومت نماید. بر این واقعیت سرپوش نهاده می شد که او حقیقتاً با ارواحی در تماس است که جز از راه غریزه تشخیص هویتشان ممکن نیست. در ملاقاتی با وزیر دفاع غرقه در حالت لاقیدی عدسه به او دست داد. وزیر دفاع گفت جنرال من عافیت باشد و او یک بار دیگر عدسه کرده بود. وزیر مجدداً گفت عافیت باشد. باز هم عدسه کرده بود و وزیر باز هم این جمله را گفته بود. ولی پس از 9 بار عدسه دیگر وزیر به او نگفت، چون به سختی متوحش شده بود. صورت کرخ و بی حرکت جنرال را می دید که دگرگون می گشت. چشمانش غرق در اشک، زبانش چون زبان موجودی به دار کشیده شده مانند جانوری پیر و شکسته در بازوان وزیر دفاع در حال جان دادن بود. وزیر فکر کرده بود در آن حالت احتضار که کسی نبود تا بر بیگناهی او شهادت دهد، پیش از آن که کار از کار بگذرد بهتر است از دفتر کار او فرار نماید. ولی او توفنده و مقتدر مانع شد و فریاد کشید چرا وحشت کرده اید؟ سرتیپ روزندو لعنتی، چرا فرار میکنی؟ من آنقدر احمق نیستم که جلوی چشمان شما بمیرم. و در حقیقت نمرد. تا آستانه مرگ عطسه زد. و در حالی که در فضای از بیخبری شناور بود، به این دستاویز اطمینان چنگ زده بود که مادرش بندیسیون آلواردو هرگز ننگ مردن را در حضور زیردست به او نخواهد بخشید. عقیده داشت مرگ از این زندگی بهتر است که آدم بی افتخار بمیرد. آدم با گاو زندگی بکند ارجح است تا با این آدم های لعنتی. از آن پس دیگر دومینو بازی نکرد تا کسی از سر ترحم به او ببازد. دیگر با فرستاده مخصوص پاپ درباره خدا بحث نکرد تا او متوجه نشود که شیر کاکائوش را با قاشق می‌خورد. مایل نبود کسی را ملاقات کند تا کسی علی‌رغم عشق دیوانوارش به درپی خود کشیدن آن پاهای بزرگش واقف شود. علی‌رغم اعمال شرم‌آور پیرانه سر، خود را در خانه بالای صخره دیکتاتوری‌های جلای وطن کرده احساس می‌کرد. همانهایی که بیشتر زندانی می‌نمودند تا اشخاصی تحت الحمایه. با این هدف که آنها نباید با بی‌لیاقتی‌هایشان دنیا را طاعونی کنند. نخستین بار در بامدادی شوم این احساس به او دست داد که به تنهایی در حوض حمام گیاهان دارویی خوابش برده بود. در خواب دید بندیسیون آلواردو در حال آفرینش زنجره‌هایی است که لا به لای شاخ و برگ درختان بادام یک ریز سوت می‌کشند. خواب دید که مادرش بندیسیون آلواردوی همه زندگیش با قلموهای رنگارنگ مرغ‌های انجیرخوار نقاشی می‌کند. ناگهان بر اثر آروغی سنگین از خواب پرید. در آن حوض آلوده شده از آلودگی‌های او، خشم وجودش را انباشت. ولی از آن فضاحت‌های پیرانه و دیگر فضاحت‌ها جان به در برده بود. تعداد خدمتکاران را باز هم تقلیل داده بود تا کسان بیشتری شاهد فضاحت‌هایش نباشند. کسی نبایستی او را می‌دید که شب‌ها و روزهای متمادی با حوله‌های خیس شده از الکل سر خود را پوشانیده و در خانه خالی گشت می‌زند. به سرفه‌های پیری مبتلا شده و میگرن نیز آزارش می‌داد. دیگر با پزشک مخصوصش از آن درد سخن نگفته بود، زیرا خود به خوبی می‌دانست آن هم یکی از دردهای لاعلاج پیری است. هنگامی که درد شروع می‌شد و استخوان‌های جمجمه‌اش به صدا در می‌آمدند، دستور می‌داد کسی مزاحمش نشود. می‌گفت هر اتفاقی که بیفتد به جهنم. هیچ کس حق ندارد وارد ساختمان شود، حتی اگر در حال مرگ باشم. درد بی‌رحم لحظه‌ای مجال تفکر به او نمی‌داد. کورش می‌کرد و چشمانش را به روی دنیا می‌بست تا آنکه باران رحمت خداوندی نازل می‌شد و نومیدی‌ها پایان می‌گرفتند. آن وقت با اشاره دستش به باقی مانده خدمه میز شامش مقابل تلویزیون مهیا می‌شد. برایش گوشت کباب شده، خوراک لوبیا، نارگیل و موز می‌گذاشتند. غذایی که متناسب با سن و سال او نبود. بی آنکه به غذا لب بزند می‌ماند تا سرد می‌شد و در آن حال فیلم‌های مونتاژ شده را از تلویزیون یک کاناله خود تماشا می‌کرد. از این واقعیت که دولت چیزهای را از او پنهان می‌کند آگاه بود، ولی توجهی نداشت که بر اثر اشتباه متصدی پروژکتور فیلم از آخر به اول نمایش داده می‌شود. با رسیدن به مواردی که می‌خواستند از او مخفی کنند و او متوجه می‌شد، می‌گفت چه مکافاتی. محاضا عقیده داشت اگر وضع بحرانی پیش آمده بود حتما مرا بی‌خبر نمی‌گذاشتند. وقتی 8 ضربه فلزی به عنوان ساعت 8 از برج کلیسا در فضای شهر تنین می‌افکند، با بشقاب دست نخورده غذایش از جای بلند می‌شد و مطابق عادت هر شب غذای مانده را در چای توالت می‌ریخت تا ننگ عدم تحمل معده‌اش را به غذا اینگونه سرپوش گذارد، تا فراموش کند که دیگر زنده نیست و این خود اوست، نه هیچ کس دیگر، که بر دیوارهای دستشویی‌ها می‌نویسد زنده باد جنرال، زنده باد شیرمرد. این خود اوست که جوشانده‌های تقویت جنسی شارلاتان‌ها را می‌خورد تا بتواند به دلخواه خود حتی 3 بار در یک شب با 3 زن مختلف همبستر شود. با سادگی پیرانه‌ای که اشک غم‌اندود در پرداخت مکافاتش آنچنان تأثیری نداشت که اشک شوق داشت. با هر دو دست دستگیره های درب توالت را می گرفت و با بغض آمیخته به عشق می گفت: مادرم، بندینسیون آلواردوی قلب من، مرا سرزنش نکن، مرا تطهیر کن. آنگاه مغرورانه پاداش سادگیش را پذیرا می شد، زیرا به درستی می دانست که آنچه کم دارد و همواره با کمبود آن مواجه بود، نزدیکی با زنان نیست بلکه عشق است. به زنانی شهوت آلوده تر محتاج بود که از زمان بسته شدن مدرسه دخترانه همجوار کاخ، همکار عزیز وزیر امور خارجه برایش می آورد تا با کمبود دیرین مواجه نباشد. عروسک های گوشتالودی از فاحشه‌خانه های آمستردام، از جشنواره های سینمایی بوداپست و از پلاژ های ایتالیا، با معافیت گمرکی و ارسالی توسط هواپیما. آنها چون آموزگارانی آدابدان در نیمه تاریک دفتر کارش می نشستند. مانند هنرپیشگان برهنه می شدند و بوی نعنای خوش و گلهای گلدانی می دادند. در کنار نرگاوی قولاسا لم می دادند که مایل نبود اونیفرم نظامیش را از تن خارج کند. آنقدر افسونگری، آنقدر آتش پارگی، آنقدر مکر و حیله که سرانجام روزی به یکی از آنها گفت: دخترم، تو باید بروی و راهبه شوی. ضمن آنکه خوراک روزانه گاوها را می‌داد، پس از سالهای سال شروع به خواندن آواز می‌کرد. ترانه ماه تابان ژانویه را بی آنکه به مرگ اندیشه کند می‌خواند. حتی در آخرین شب زندگیش نمی‌خواست این ضعف را بر خود مستولی کند که به چیزی خلاف واقع بیاندیشد. گاوها را دوباره شمرد و هنگام شمارش می‌خواند: تو چراغ تاریک راه منی، تو ستاره درخشان منی. متوجه شد که 4 از گاوها کم شدند. سر راه خود به درون ساختمان مرغ‌های خابیده بر رخت‌آویزهای فرمانفرماها را شمرد. قفس‌های پرندگان خفته را پوشانید و آنها را شمرد. درست 48 بودند. تاپاله‌های پخش شده در تالار ملاقات‌ها را جمع کرد و آتش زد. درون شعله‌های آتش کودکی گذشته‌اش را به یاد آورد که در صحرای مرتفع از سرما می‌لرزید و مادرش بندیسیون آلواردو روی توده زباله دل و روده گوسفندهای را که کرکس‌ها خورده بودند از دهانشان بیرون می‌کشید تا غذایی برای نهار تدارک ببیند. ساعت از 11 گذشته بود که فانوس به دست یک بار دیگر تمام خانه را در جهت عکس دور زد. چراغ‌های راهرو را خاموش کرد و در آینه‌های تاریک 14 ژنرال فانوس به دست را دید. در تالار کنسرت‌ها ماده‌گاوی را دید افتاده بر پشت و 4 بر هوا. گفت: حیوان، حیوان. ولی حیوان مرده بود. به طرف خوابگاه نگهبان رفت تا به او بگوید که ماده‌گاوی در تالار کنسرت‌ها مرده است. دستور داد صبح زود لاشه‌اش را ببرید تا کرکس‌ها همه جا را پر نکنند. در پرتو فانوس دفاتر کار طبقه پایین را به دنبال گاوهای گمشده وارسی کرد. 3 از گاوها نبودند. دستشویی‌ها، زیر میزها و حتی در آینه‌ها به دنبال آنها گشت. اتاق‌های خواب را یکایک وارسی کرد، ولی جز مرغی نیافت که زیر پشه‌بند صورتی رنگ راهبه جوان از دوره دیگر که نامش را از یاد برده بود خوابیده بود. به عادت هر شب چند قاشق عسل خورد و شیشه آن را در مخفیگاه نهاد. در مخفیگاه عسل‌ها تکه کاغذ لوله شده یافت که روی آن نوشته شده بود: خداوند روبن داریو را بر والاترین جایگاه مقدس خود جای دهد. کاغذ را مجدداً لوله کرد و در مخفیگاه نهاد و در آن حال دعا می‌خواند: پدر و جناب افسونگری که هواپیماها را در آسمان‌ها و کشتی‌های اقیانوس پیما را در آب‌ها شناور نگه می‌داری. پاهای بزرگش را که به پاهای بیخوابی ناامید می‌مانست، در میان پرتوهای سبز رنگ و زود گذر چرخش پره‌های فانوس دریایی در پی خود می‌کشید. ناله بادهای ماتم زده را در ماتم دریایی که دیگر در جای خود نبود می‌شنید.